و دور میکنه و ما رو به حقیقت نزدیک میکنه. اما سوال دوم شما اتفاقا خیلی ما رو به موضوع بحث نزدیکتر میکنه، اینکه ابعاد و شاخه های حکمت در اسلام چه شاخه هایی میتونه باشه. ببینید، ما در دین مبین اسلام یک حکمت نظری داریم که این حکمت نظری در خصوص شناخت حقایق جهان هست که البته الهیات رو شامل میشه، یعنی علم خداشناسی،
یعنی شناخت خدا و جهان ماورا. منظور
کنه این جزء الهیات هست.
بله.
ریاضیات هست، حکمت هم الهیات داره هم ریاضیات داره. یعنی شناخت اعداد و طبیعیات، یعنی شناخت جهان مادی و قوانین حاکمی که در جهان مادی،
جهان ماورا در حقیقت، شناخت طبیعت و قوانینش. بله درسته.
بله. ببین، الهیات پس علم خداشناسی است، ریاضیات بحث اعداد، طبیعیات بحث همون جهان مادی است و قوانینی که در جهان مادی هست.
درسته.
خب این زیر شاخه های حکمت نظری است. یه حکمت دیگر هم داریم، حکمت عملی. خب اینجا دیگه بحث شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان هست. این خیلی مهمه،
یعنی اصلاح عمل و زندگی. درسته.
بله، اخلاق رو شامل میشه.
بله.
تدبیر در زندگی رو شامل میشه و اخلاق اجتماعی و حکمرانی رو شامل میشه.
صحیح.
یعنی کسی که به مقام حکمت میرسه، هم در حکمت نظری که گفتیم الهیات، ریاضیات و طبیعیات، هم در حکمت عملی که بحث اخلاق خانوادگی، آداب و حقوق. ببینید، حتی سیاستی که مبتنی بر حکمت هست، یعنی در جهان ما با سیاست مخالف نیستیم، به شرطی که این سیاست مبتنی با اخلاق اجتماعی و حکمرانی باشه. چه همون علم جامعه شناسی و بحث عدل و انصافه. حالا این حکمت میاد دقیقاً این گونه در زندگی ما خودش رو نشون میده. از کجا بدونم که من اهل حکمت شدم و حکیم شدم؟ ببینم علم نظری و علم عملی رو چقدر در زندگی خودم پیاده میکنم که این جزء شاخه های حکمت هست که من حالا خیلی خلاصه و به صورت فهرستوار خدمت شما عرض کردم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. حالا عارفان میگن که حکمت فقط دانستن نیست، یعنی اونچه که من مطالعه کردم این که نور الهی که خدا در دل بندگان خاصش قرار میده و حالا به همین دلیل میتونه باشه که حکمت همراه با تزکیه نفس و قرب الهی معنا پیدا میکنه. درسته این مفهوم؟
ببینید، دقیقاً شما درست اشاره فرمودید. کسی که اهل تهذیب نفس و مراقبت از خودش باشه، کسی که راحت بگم خودش رو تربیت بکنه، یه اتفاق مهمی براش میفته. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء.
بله.
علم نوری است که خدا در قلب هر کسی که خدا بخواد قرار میده. خب این هر کس چه کسانی هستن؟ کسانی که اهل تهذیب نفس بودن. دقیقا اینه، علم واقعی اون علمی که حالا خدا باید عنایت کنه. مثل علامه بحرالعلوم میفرماید مراقباتی که داشتم، تهجدی که داشتم، تهذیب نفسی که داشتم، وقتی امام زمان رو ملاقات کردم، حضرت مرا به خودش چسبانید، یعنی سینه مرا به سینه خودش چسبانید، احساس کردم علومی در سینه من قرار گرفت.
بله.
شد علامه بحرالعلوم.
بله.
باید خدا بخواد. پس فقط همین ریاضیات و علومی که حالا بحث جامعه شناختی و علومی که ما در علوم دانشگاهی میخونیم، فقط این نیست، خدا هم باید اون نور رو در وجود انسانهای بالیاقت و با سعادت قرار بده.
بله انشالله. یعنی الان خواهش میکنم این در واقع جنبندی تو این بخش رو بفرمایید که درست هست یا خیر، تصحیح بفرمایید. برداشت من از فرمایشات شما این بود که یعنی در اندیشه اسلامی حکمت یعنی جمع علم و عمل درست، هم شناخت حقیقت عالم و خداوند و هم زندگی کردن بر اساس عدالت، اخلاق و ایمان. میتونه درست باشه این تعریف؟
دقیقا همینطور هست. و این رو هم اضافه بکنیم که حکمت بر اساس هم علوم دانشگاهی و هم علوم الهی، اینکه شخص بتونه رو خودش انقدر کار بکنه که اون نور رو خدا بهش عنایت کنه. ما داشتیم در بین بزرگانمون که سواد آنچنان نداشتن، خب بله. اما خدا نوری رو بهشون داد، یه نفس حقی پیدا کردن،
بله.
یه واقعا جذابیتی پیدا کردن، خدا محبت اونها رو در قلوب مردم قرار داد. و جالبه، حرفایی که میزدن برگرفته از حکمت بوده،
صحیح.
و اونا میتونستن واقعا با عالم غیب ارتباط بگیرن و حرفهایی رو بزنن که واقعا انسانساز بوده و حتی انسانهایی رو تغییر بدن در مسیر زندگیشون. بله، شما درست اشاره فرمودید.
خیلی متشکرم از حالا تایید حضرت عالی، خدا رو شکر میکنم. یعنی دلم میخواد که و از خدا میخوام که، حالا هم دل خودم میخواد، همین که از خدا میخوام که مفاهیمی که اینجا یاد میگیریم میآموزیم رو بتونیم بهترین سبک و سیاقش رو برای مردم ارائه بکنیم که هم دستیافتنی باشه براشون و هم به صورت کامل، چون به خودی خودی مطالب بسیار سنگین و سخت هست. و امیدوارم که این سادگویی ها به همه ما کمک بکنه که ما بتونیم درک بهتری داشته باشیم و اینکه بتونیم در این شرایط زمانی از همه این صحبت ها استفاده بکنیم. نمیخوایم فقط یه سری مطالب فلسفی رو عنوان بکنیم، میخوایم که در زندگی روزمرمون اینها رو، این مطالب رو بیاریم و بهره‌مند بشیم انشاءالله. خب برداشت من اینه که در واقع قرآن مهمترین منبع حکمته، اما شما باید بفرمایید که منابع کسب حکمت از منظر اسلامی چه منابعی میتونه باشه.
بله، نکته که اشاره فرمودید، واقعا خدا کنه که ما بتونیم از طریق این برنامه و برنامه های دیگر نکاتی رو بگیم که ارتقا ببخشه هم خودمون رو، هم شنوندگان عزیز رو. و انصافا اگر کسی تو مسیر نور و در مسیر حق و حقانیت قدم برداره، خدا به او عنایت میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا هدایت میکنه. اما بپردازیم به منابع کسب حکمت.
بله.
ببینید، از نظر علمای ما و از منظر دین مبین اسلام، حکمت فقط از یک منبع به دست نمیاد. من یه تحقیقی رو به برکت برنامه امشب انجام دادم، خیلی برای خودم جالب بود. اولین منبع برای کسب حکمت عقله.
بله.
عقل سلیم، این مهمترین ابزار بشر برای درک حکمته. برای همین قرآن بارها و بارها انسانها رو به تعقل و تفکر دعوت کرده. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، اولی الالباب. بابا ما به شما عقل دادیم دیگه، دیگه نیازی نیستش که ما بیان دائما به شما خوب و بد رو توضیح بدیم. وقتی که تو نیروی عقل رو داری، میتونی از طریق عقلت به حکمت دست پیدا کنی.
بله.
دوم وحی، همون قرآن و سنت پیامبر و ائمه.
بله.
اینم جزء والاترین منبع حکمته. پس اول عقل، دوم وحی.
بله.
ببین قرآن خودش رو به عنوان کتاب حکیم میخواند، سراسر موعظه است، سراسر معارف حکیمانه است. سومین منبع برای حکمت تجربه. تجربه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن التجربتو اعلى المعارف، تجربه جزء بالاترین معارف شناخته میشه. یعنی ما میتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم، همون عبرتگیری، همون تاریخ و سرنوشت پیشینیان، اینم میتونه یه منبعی باشه برای حکمت. یه جنبندی بکنم، یک عقل، دو وحی، دوم تجربه.
یعنی
جزء منابع حکمته.
حاجی بابا، یعنی قرآن، خب ما وقتی که قرائت میکنیم بارها دعوت کرده به تفکر در آفاق و انفس، حالا یعنی نگاه کردن به طبیعت، تاریخ و نفس انسان، فکر میکنم خودش منبعی برای رسیدن به حکمته، درسته؟
قطعا، قطعا، قطعا جز بالاترین منابع.
بله.
چون چون همون قرآن همون بحث وحیه دیگه. خب حالا اگر کسی از این سه چیز استفاده کنه چقدر میتونه زندگیش در مدار زندگی انسانی قرار بگیره؟
درسته.
ببین عقل، وحی، تجربه، که همون عقل هم ما داریم جز پیامبران درونی است. ما یه پیامبر بیرونی داریم، پیامبر خودمون و ادیان دیگر، یه پیامبر در درونمون داریم و اون عقل ماست.
درسته.
حجت باطنی در وجود ماست و اون عقل ماست.
آفرین. درسته.
اینجاست که روز قیامت اشخاص دیگه نمیتونن فرار بکنن. خداوند میفهمه که به شما عقل دادیم، ما که به شما فهم دادیم.
این مبحث جبر و اختیار اینجا جایگاهش کجاست؟
ببینید بحث جبر و اختیار اینجاست که خداوند متعال میفهمد من برای تو راه درست از نادرست رو قرار دادم.
بله.
و من خدا علم دارم که تو چه میکنی.
بله.
از اینجا به بعد رو شنوندگان عزیز با ظرافت دقت بفرمایند، من خدا علم دارم که تو کدوم راه رو میری، اما این علم من خدا لطمه به اختیار تو نمیزنه.
بله. انتخاب کن،
راه
رو انتخاب کن. هر طرف که
من خدا لطمه نمیزنه. اگه بخوام مثال بزنم، این مثاله که شما مثلا بالای پشت بامی هستی، بر بالای پشت بامی شما میبینی که شخصی داره مسیری رو میره، اما دخالت نمی کنی که او کدوم مسیر رو بره، داره میبینی.
بله.
اما انتخاب با خودشه.
بله بله. خب مرحله بعدی چی میتونه باشه؟
مرحله بعدی همون اختیاری است که انسان میتونه بر اساس همون اختیار انتخاب بکنه،
بر اساس تجربه و اندیشه در آفرینش میتونه این معنا پیدا بکنه.
دقیقاً همینطوره. بله
بله.
به اون اختیاری که انسان میتونه مسیر زندگیش رو انتخاب بکنه و جلو بره.
بله. خب در حالا دستبندی در واقع منابع کسب حکمت از منظر اسلامی، آیا باز هم در واقع ریشه های دیگری داره؟ این منابع دیگری هست؟ توضیح
در منظر دین مبین اسلام همین سه منبعه.
بله.
عقل و تجربه.
آیا تزکیه نفس، عمل صالح، یا مثلا سنت و سخنان معصوم؟
اونا راهکارهای عملی است. اونا راهکارهای عملی است. ما منبع رو اگه بخوایم پیدا بکنیم، منبع ما عقل و وحی که میاد حالا تهذیب نفس در همون قالب وحی قرار میگیره. مباعثی که در قرآن داریم ما.
درسته. و بعد میاد در واقع سنت و سخنان معصومان و علما.
دقیقاً
درسته.
یعنی دقیقاً این همون علمی است که مبتنی بر عمل قرار میگیره.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من
خواهش میکنم
که در جمع‌بندی مطالبی رو عنوان بفرمایید. ما الان فرصت داریم هنوز که
بله، من جمع‌بندی رو خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم. جمع‌بندی ما به اینجا رسید که حکمت علمی است مبتنی بر عمل، اون نوری است که انسان رو از جهل و تاریکی ها نجات میده. حالا این حکمت یا حکمت نظری است یا حکمت عملی. حکمت نظری رو گفتیم، بحث الهیات، ریاضیات و طبیعیات هست. حکمت عملی همون تهذیب نفسه.
بله. امیدوارم که در واقع این منابع رو اول ببینیم، باور بکنیم و در زندگیمون استفاده بکنیم و بتونیم واقعا انسان‌های شایسته‌تر و بهتر باشیم. خواهش می‌کنم. شاید اینجوری بخوایم بگیم که شاید بهتر بتونیم بندگی خدا رو انجام بدیم انشاءالله.
بله بله.
خیلی متشکرم. بزرگواری کردین. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بابا، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه. سپاس فرمان از محضرتون. خدافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
بگویم، نان پایی که بگریزم، نان طاقت که بنشینم، نان همت که برخیزم. بازایم نان پایی که بگریزم، نان طاقت که بنشینم، نان همت که برخیزم.
در اندیشه اسلامی و عرفانی، عشق بنده به خدا یکی از لطیفترین و زیباترین رابطه های انسان با پروردگاره. ویژگی هایی داره، یعنی پاک و خالص بودن این عشق، و عشقی است که هیچ انگیزه مادی و دنیایی در اون نیست، فقط برای قرب الهیه. لطافت و آرامش بخشی، یعنی دل عاشق خدا پر از آرامش و آسایش میشه. فداکاری و ایثار خیلی نقش مهمی داره، یعنی عاشق حقیقی خواست خود رو در خواست خدا ذوب میکنه، همون گونه که عرفا گفتن بنده چیزی جز خواست محبوبش نمیخواد. رهایی از تعلقات، یعنی عشق به خدا دل رو از اسارت دنیا آزاد میکنه، چرا که وقتی دل پر از نور خداست، جای دیگه برای حرص و کینه و طمع باقی نمیمونه. و اتصال به زیبایی مطلق، یعنی همه زیبایی های دنیا جلوه کوچک از جمال الهی هستن. عاشق خدا لطیف ترین لذت ها رو در یاد و قرب او پیدا میکنه. در نگاه عارفانی چون مولوی و حافظ، عشق به خدا شاه راه کمال انسانیه. عقل راه رو نشون میده ولی عشق پرواز میده. عشق بنده به خدا زیباترین و پاکترین عشقیه که میتونه در دل انسان جای بگیره. این عشق نه به خاطر ترس از عذاب و نه به امید پاداش، بلکه از روی محبتیه که بنده در وجود خودش نسبت به پروردگارش احساس میکنه. وقتی انسان به نعمتهای بیپایان خدا فکر میکنه، قلبش سرشار از شکر و محبت میشه. او میبینه که خدا همیشه همراهش بوده، در سختی ها پناهش داده و در شادی ها آرامش بخشیده. همین یاداوری دل رو نرم و روح رو روشن میکنه. عشق به خدا مانند نوریه که راه زندگی رو روشن میکنه. این عشق انسان رو از غم و نگرانی رها میکنه و به او امید، آرامش و آرامشی لطیف میبخشه. بنده که عاشق خداست، در نماز، دعا و حتی در سکوت خودش حضور معبود رو احساس میکنه و از این نزدیکی لذتی میبره که با هیچ چیز دنیا قابل مقایسه نیست. پس عشق بنده به خدا یه پلیه میان زمین و آسمان، پلی از جنس نور و ایمان که دلها رو آرام میکنه و روح انسان رو به سرچشمه جاودانه حقیقت پیوند میده. عشق به خدا زیباترین عشق دنیاست. وقتی بنده خدا رو دوست داره، همیشه احساس آرامش و شادی میکنه. خداوند مهربان به ما زندگی، سلامتی و همه نعمتها رو داده. وقتی به این نعمتها فکر میکنیم، دلمون پر از محبت و سپاس میشه. بندهی که خدا رو دوست داره، در دعا و نماز با او حرف میزنه، از بودن و در کنار خدا بودن احساس امنیت میکنه. این عشق مثل نوریه که راه درست زندگی رو نشون میده. پس عشق بنده به خدا یعنی داشتن قلبی پر از محبت و نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه. خدا رو شاکر هستیم که عشقمون به خودش رو باور میکنه. یعنی مثل یه نوریه که در دل تابیده میشه، نوری که راه رو روشن میکنه و دل رو آروم. وقتی به نعمتهای خدا نگاه میکنیم، به خورشید و ماه و به بارون و گلها، به سلامتی و زندگی، قلبمون پر از محبت میشه و این محبت همون عشق به خداست. بنده که خدا رو دوست داره، در دعا با او نجوا میکنه و در نماز آرامش میگیره. او میدونه که همیشه پناهی مهربان داره. عشق به خدا زیباترین هدیه که در دل انسان مینشینه، عشقی که هرگز تمام نمیشه و همیشه مثلی چراغ روشن راه زندگی رو نشون میده. انشالله که این عشق روشنگر باشه برای تک تک ما، که راه زندگیمون رو بتونیم در روشنایی طی بکنیم و به حضرت حق بپیوندیم و به وصال برسیم. گوارای وجود همه شما عاشقا باشه لحظاتی که میتونیم در خلوت خودمون با خدای خودمون عاشقانه راز و نیاز بکنیم، و گوارای وجود نازنینتون باشه این راز و نیاز عاشقانه با حضرت حق. سپاس فراوان برای همراهی شما امشب در برنامه چراغ. تا فرصتی دوباره، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
میخانه و مهنام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. تازه میخانه و مهنام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقین پیر مغانم از اندر دوشن، حلقه پیر مغان از ازل در دوشن، در همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تازه میخانه و مهنام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از اندر دوشن.